أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در طرح این دعوا که خدای سبحان برای اینکه اعیان اسما را در مرآت عالم ببیند آدم را آفرید، زیرا آدم به منزله جلای آینه خارج هست و منزله روح جهان است و کل مدبرات و سرپرست های جهان قوای روح عالمن، یعنی قوای انسان کاملن. این ادعا را می فرماید که با کشف باید اثبات کرد، عقل راهی ندارد. اون که از عقل ترفیع است در اینجا بهره ای ندارد، کشف است و وحی. در اینجا چند مطلب ذکر میکنن. یکی این که طریق شناخت و معرفت چیست، یکی این که این طریق ها که با هم اختلاف دارن، بعضی ناقصن بعضی تامن، یا بعضی تامن بعضی اتمن، مقصود این طریق کجاست، چیست، تا معلوم بشود به این که ما چی رو میخوام بشناسیم. یک وقت در خلال احتجاج بر یکی از این دو طریق کسی نقد نکند که این راه نمیتواند به فلان مقصد برسد، ما اول مشخص کنیم که مقصدمون کجاست، مقصودمون چیست، بعد به سراغ راه برویم ببینیم کدوم راه ما را به مقصد میرساند، به مقصود آگاه میکند. ما اول باید اعتراف بکنیم به این که ما نسبت به ذات راهی نداریم. مقصود ما ذات اقدس اله نیست، مقصد ما هم ذات اقدس اله نیست، چون اون مقام ذات همه انبیا و اولیا متحیرن، فضلن از عرفا و حکما. پس اگر برهان راهی به ذات نداشت، این دلیل نقص برهان نیست، بر این که اصلا این راه راه محدود است. و اگر عرفان هم راهی به مقام ذات نداشت، این نقص عرفان نیست، برای اینکه این راه را از اول تا ذات رسم نکردن، تا اسماء حسنا رسم کردن و ماننده. پس ما در محدوده تعینات، ظهورات، اسماء حسنا خدای سبحان و ماننده اون بحث میکنیم. پس مقصد معرفت اسماء حسنا است، مقصد تعین شناسی و ظهور شناسی خدای سبحان است، نه ذات اقدس اله که تعین و ظهوری ندارد، لا تعین محض است و لا به شرط مقسمی. برای اینکه اونجا که سخن انبیا این است که ما عرفناک حق معرفتک و مانند آن، خب یقینا دیگری و دیگران را راه نیست. پس اگر ما به وسیله برهان نتوانستیم به مقام ذات راه پیدا کنیم، این تقصیر راه نیست، برای اینکه اونجا راه نیست، نه اینکه راه هست به این راه راه ناسالمی است. اونجا اصولا یحذرکم الله نفسه هست. پس مطلب و مطلوب ما شناخت تعینات حق و اسماء حسنا شناسی است، نه ما فوق آن. و اگر برهان یا عرفان راهی به اون کوی نبرد، این دلیل نقص اینها نیست. این در تحریر محل نظام میماند. مقام تعینات و اسماء حسنا و ظهورات در اینجاست که بین عرفان و برهان اختلاف هست. برهان چون مسائل نظری را به بدیهی خاص میکند، و اگر یک شی بیان بود می شود اون را زمینه برای شناخت غیر قرار داد و اون غیر را مبین کرد، و اگر شی بسیط بود و بیان نبود، چاره ای برای شناخت او جز از راه لوازم نیست. و بسیاری از اشیا هم مجهولن هم بسیط، بسیاری از اشیا هم مجهولن هم بسیط. قهرن ما راهی برای شناخت اون اشیا نخواهیم داشت مگر از راه لوازم. پس کنه اون اشیا برای ما مجهول است، و چون کنه اون اشیا برای ما مجهول است، اموری هم که از اونها تشکیل می شوند یقینا مجهول خواهند بود. پس برهان راهی برای شناخت حقایق اشیا ندارد. ولی عرفان که عبارت از مشاهده ذات انسان هست و در اثر مشاهده ذات انسان مبدا خود را مشاهده می کند به مقدار امکان و از راه مشاهده مبدا با آثار مبدا راه پیدا می کند، این راه واضحی است و این راهی است که پیمودنش میسر است. و اگر کسی از راه مشاهدات قلبی خود را شناخت و خدای خود را شناخت و در نتیجه تعینات و اسماء حسنا را شناخت، می تواند اون معروف ها را مبرهن کند. عقل در پرتو نور قلب می تواند خیلی از این مسائل را بیابد، زیرا نفس در مرتبه قلب اون بسیط را می بیند. وقتی که بسیط را دید به عقل نور می دهد و عقل اون بسیط را که فهمید می تواند از او سخن بگوید، گرچه خود عقل راه ندارد که بسیط را بشکافد به جنس و فصل منحل کند و از راه جنس و فصل اون بسیط را بشناسد، ولی قلب با نور الهی اون بسیط را می شناسد. وقتی اون بسیط را شناخت در مقام عقل می تواند همه خواص او را هم بازگو کند و همه آثار او را هم تبیین کند. خودش را در مقام قلب میشناسد و لوازمش را در مقام عقل میشناسد، پس به کن اشیا پی برده است، برای اینکه نفس در وحدتش عین قواست و همه قوا را داراست، هر مطلوبی را با قوی از قوا میشناسد.
برای خودش که نیاز به این مفهوم گیری ندارد، برای دیگران هم چون بسیط هست خب باز مثل همون دلیل عقلی قبلی میشه، هیچ فرق نمیکنه.
گاهی انسان از حالت مشاهده بیرون میآید، میخواهد تبیین کند برای خودش، ولو برای خودش در مقام عقل بخواهد تبیین کند، این قدرت را دارد. مثلا یک انسانی که از یک بیماری بی اطلاع هست لوازم بیماری را میشناسد و شناسایی میکند، ولی اگر با آزمایش به درون اون بیماری راه پیدا کرد، هم اون بیماری را میشناسد هم طبیعات و لوازم او را درست بازگو میکند. ولو برای خودش هم بخواهد یک عارف بیان کند، به وسیله مقام قلب، به وسیله مقام عقل میتواند تبیین کند.
این از راه لوازم باز میگه، فراموش کرده از راه لوازم باز باید تبیین بکنه.
اما کنه شی را شناخت، مثل اینکه ما به وسیله سامعه آهنگ و صوت این شی را میشنویم، به وسیله بصره رنگ او را، به وسیله ذائقه طعم او را، به وسیله لامسه کیفیت ملموس او را درک میکنیم. جمعا این شی را میتوانیم بشناسیم، منتها هر قسمتی را به قوه از قوا میشناسیم. اونگاه میفرمان به این که پس محل نزاع مقام ذات احدی نیست، برای این که در اونجا همه انسان ها متحیر احدی بونجا راه ندارد. محل بحث شناخت اسماء حسنا و تعینات حق است. در اینجا برهان بردش ضعیف است و عرفان راهش قوی، و این حرفی است که هم حکیم بران است هم عارف بران است. هیچ حکیمی نیامد ادعا بکند بگد ما کنه اشیا رو میتوانیم بشناسیم، گفتن به مقدار طاقت بشری. و همون حکمای بنامه که با برهان حرکت کردن، گفتن به این که اگر کسی تهذیب نفس کرد میتواند به اسرار عالم پی برد، این مسئله را برهانی کردن. لذا امام رازی با همه نقدهایی که بر نوشته های مرحوم بوعلی دارد، وقتی به نمط نهم و دهم میرسد، بعد مقامات عارفین و کتاب عرفان و مباحث عرفانی را نه قبل از ابن سینا نه بعد از ابن سینا کسی به این خوبی مبرهن نکرده است. حکیم برهان قائم میکند که بالاتر از برهان راهی هم هست، و برهان قائم میکند که این راه رفتنی است و مشاهده کردنی است. اما مطلب بعدی آن است که این کشفی که میتواند راه گشا باشد، انسان را به شناخت اسماء حسنا و تعینات الهی برساند، کدام کشف است؟ آیا هر کشفی این اثر را دارد که اون خلع برهان را پر کند، یا از هر کشفی این کار میسور نیست؟ میفرمان به این که در شناخت این حقیقتی که الان طرح شد که انسان کامل روح عالم است و همه فرشتگان به منزله قبایو هستند و سایر مسائلی که در این محور دور میزند، این یک مطلبی نیست که اگر انسانی به جای رسید که گفت انا آتی که بی قبلن یعتد الیک ترفک، او بتواند بفهمد، یا انسانی به جای رسید که بگوید به این که انا آتی که بی قبلن تقوم من مقامک، او بتواند این مطلب را بفهمد. این با تیل عرض حل نمی شود، این با کشف سوری حل نمی شود، این با اینکه کل ما دخل علی یا زکریا المحراب وجد عنده رزقاً، با این مقام حل نمی شود. اگر کسی به جای رسید که میوه های تابستانی در زمستان برای او حاضر بود و بالعکس، به صرف این مقام هرگز انسان به اون مطلب بلند راه ندارد. اگر اولیای الهی این اوصاف رو داشتن، از این مراحل بالاتر هم مستحضر بودن. این یک حرفی است بسیار حرف بلند، یعنی حرفی که به عنوان جهان بینی عرفان مطرح است عارف ادعا میکند، حرفی است بسیار بلند. حالا اگر کسی رسید در اثر تیور عرض به جایی که اندهو علمون من الکتاب بود و گفت انا آتی که بی قبلا یرتد الیک ترفک، او هم نمیتواند این معنا رو بفهمد. این کشف الهی میطلبد با تیور عرض که بعضی از کارهای عملی و جزء مراحل نازله اهل سیر و سلوک است حاصل نمی شود، با خاطرات جنی حاصل نمی شود، با خاطرات نفسانی حاصل نمی شود، با خاطرات ملکی هم حاصل نمی شود. برای اینکه انسان می خواهد به جایی برسد که بفهمد ملک قوی از قوای انسان کامل است، بنابراین از همه این مراحل کشف هم باید بگذرد به کشف الهی برسد. چون قبلا کشف را به چند قسم تقسیم کرده بودند، الهی بود که از او به عنوان رحمانی یاد می شد، بعد ملکی بود، بعد نفسانی بود، بعد شیطانی و جنی بود. خاطرات جنی دو قسم بود، القاعاتش یا وساوس بود، یا تنزل و علا کفل افاک نسیم بود، یا تصویلات عملی. خاطرات نفسانی هم به شرح زن دو قسم بود، خاطرات ملکی هم به شرح زن دو قسم بود. ما هیچ کدام از اینها اون برد را ندارن که انسان را به جای برسانن که بفهمن انسان کامل روح عالم است و حقیقت سجده فرشته ها در برابر انسان کامل را درک بکنن و همکنون بفهمن که همه ملائکه در پیشگاه انسان کامل ساجد و خاضعند و همکنون ببیند که همه ملائکه منزله قوای او هستند و همکنون ببیند که مدبرات امر تحت پوشش ولایت انسان کاملن. این مقام گرچه از برهان ساخته نیست، از هر عرفانی هم ساخته نیست، از هر کشف و شهودی هم ساخته نیست، تنها از کشف الهی ساخته است. در کشف الهی وقتی ذات اقدس اله تجلی کرده است، انسان چیزی برای خود او نمی ماند. وقتی همه خاطرات او از او یاد او رخت داده است، خودش را فراموش کرد، خاطراتش را فراموش کرد، چیزی ندید مگر تجلی ذاتی حق، اونگاه حقیقت خود را و حقیقت عالم را به مقدار ممکن می شناسد. پس ذات اقدس اله نه معروف عرفان است نه مبرهر برهان، او از محل بحث بیرون است، یعنی احدی نه برهان به او دسترسی دارد نه عرفان، فقط می فهمن که نمی فهم. و العجز عن الادراک ادراک، یعنی انسان بفهمد که نمی فهمد، این آخرین سیر بشر است که می فهمد که بعدن دیگه راه نیست. تا به این مقام برسد اول خیلی طول میکشد، خیلی تلاش میکند، خیلی کوشش میکند که بفهمد. بعد برای او تثبیت میشود، همونطوری که مسائل ضروری برای او تثبیت میشود و او هم مضطر است در برابر مسائل ضروری اعتقاد پیدا کند، مثل اینکه دو تا چهار تا، برای انسان در اون مراحل نهایی به ضروره ثابت میشود که از اون به بعد راه نیست، که العجز عن الادراک ادراک. اما مادون اون هر مقامی که دارد، انسان اگر بخواهد چیزی رو کشف بکند، بخواهد چیزی بفهمد، برهان اون برد را ندارد و باید از راه عرفان رفت. عرفان هم نه هر عرفانی، نه هر کشفی، نه هر شهود، برای اینکه شهودهایی که مال اسماء جزئی است به اسماء کلیه راه ندارد، مشاهداتی که مال اسماء کلیه است به ام الاسماء راه ندارد. ممکن است کسی در اثر سیر و سلوک بتواند نظیر حارثه ابن مالک بشود، جهنم را ببیند، بهشت را ببیند، ولی این باز به اون مقام نمیرسد. این باید کل جهان را طوری مشاهده کند که ملائکه منزله قوای انسان کامل باشند و انسان کامل منزله روح این عالم باشد. اون مسئله لولاک لما خلقت الافلاک و امثال ذالک را خوب مشاهده کند. پس این با مشاهدات و کشفهایی که در مراتب اسماء جزئی است حاصل نمی شود، با مشاهده کشفهایی که در اسماء کلی است مشاهده نمی حاصل نمی شود. باید به اون ام الاسما برسد تا بتواند کل این نظام را اونطوری که ادعا کردن بشناسد، و این با کشف جنی و نفسانی و ملکی حاصل نمی شود، با کشف الهی حاصل می شود. به بسیاری از مشاهدات هست که علل معده است، یعنی زمینه است، مقدمات عملی است برای او، همونطوری که منطق مقدمه نظری است برای فلسفه و فلسفه مقدمه نظری است برای عرفان نظری، اخلاق مقدمه عملی است برای عرفان. اخلاق غیر از عرفان است. فاصله بین اخلاق و عرفان همون فاصله است که بین منطق و فلسفه است. آدم خوب شدن، زاهد شدن، عابد شدن، وارسته شدن، عادل شدن، خلاصه متخلق شدن به اخلاق، اینها مقدمات عملی است برای کشف و شهود. کاری که منطق نسبت به فلسفه میکند در مسائل نظر، مشابه اون کار را اخلاق میکند برای عرفان عملی در مسائل عمل. انسان باید تلاش و کوشش بکند آدم خوب باشد، یعنی به اخلاق و الهی متخلق باشد، تا زمینه کشف و شهود برای او پیدا بشود. و اگر هم به حد حارثه ابن مالک رسید که گفت بین که انی اسم و اوبا اهل نار و امثال ذلک، این یک مرتبه از کشف است، این کشف بعد از اسماء جلالیه است یا جمالیه و مانند اون، این هرگز نمیتواند به اون مقام برسد که بگوید من کل عالم را قوای انسان کامل میبینم. این یه مقام برتری میخواهد، یه کشف الهی میخواهد فوق این کشف ها. پس اون تخلق به اخلاق حسنه و اون تجلیات بدعی یا متوسط، اینها علل معده است تا انسان بی خود بشود، تا از انسانیت انسان خبری هست او نمیتواند چیز رو ببیند، تا مادامی که به فکر و عرفان مسلح است نمیبیند، نمیفهمد، زیرا اون مطلق در محدود نمی گنجد، مگر اینکه محدود حد را بشکند، و شکستن حد به این است که حد را نبیند، نه نامحدود بشود. مادامی که در صراط اندیشه است که برهان تشکیل بدهد، محجوب است، این منورای حجاب البرهان میبیند. مادامی که در صراط شهود و کشف است که بخواهد مشاهده کند، بگوید که انی انظر الی عرش رحمان بارزا، این منورای حجاب عرفان میبیند. منورای حجاب دیدن اون مطلق را هرگز نصیب انسان نمی کند. لذا گفتن به این که وقتی اون تجلی الهی نصیب شد و نظیر نفخ صور سائق من فی السماوات و من فی الارض شد، اون وقت لمن الملک اليوم، همه اونها که به اون حال رسیدن میگن لله الواحد القهار، هر که به اون حال رسید میگوید لله الواحد القهار. و اینکه احیانا گفته میشود مجیب خود خدای سبحان است، سائل خدای خدای سبحان است، برای اینکه همون خدای سبحان است که در اون مرتبه کنتو سمعه و کنتو بصره و کنتو لسانه و خواهد بود، و خدای سبحان زبان این گوینده می شود و این گوینده می گوید لله الواحد القهار. یا در اثر قرب بر فرائض، این شخص از قرب نوافل بالاتر می رود، او می شود لسان الله و می گوید لله الواحد القهار. لذا در بعضی روایات دارد که اهل بیت علیهم السلام رسول خدا صلی الله علیه و سلم اینا در پاسخ میفرمایند لله الواحد القهار. از اون در برابر اون سوال که لمن الملک اليوم گفته میشود لله الواحد القهار. حالا اگر این حرف ها جا بیفتد معلوم میشود که این فصل قصه آدمی است، یعنی اصاره و خلاصه این است. حالا شیطان چگونه وارد در جنت شد، اون شجره چه شجره بود، اینها دیگه تفصیل این قضیه است. اگر این مسائل جا بیفتد اونگاه معلوم میشود که اینها واقعا فسوسن، اینها اصارن، اینها خلاصه مطلبی است در این مسئله. حالا ببینیم تا کجا میرسیم.
در مقایسه برهان با سایر مراتب عرفان، باز هم اون سایر مراتب مقدم بر برهان هستن یا نه؟ باز فرق میکنه بعضی از اونها در بعضی
با بعضی فرق میکنه. ما پایاپای باید که همینطور تا آخر بسنجیم. برهان اگر برای عالم مثال تنظیم شده است، عرفانی که در عالم مثال است از او قوی تر است. حالا اگه برهان آمده مربوط مجردات عقلی، احیانا ممکن است از مجردات مثالی قوی تر باشه. یک مطلب در این است که اونها که داعیه حکمت و فلسفه داشتن خود اونها هم حدشون رو مشخص کردن، گفتن به این که اون چی که از فلسفه ساخته است همین است که بفهمد چی هست و چی نیست. میاد خدا هست، قیامت هست، بهشت هست، جهنم هست، وحی هست، نبوت هست، رسالت هست، ولایت هست، این هست هست را ثابت میکند. تا حدودی هم به لوازم اینها پی میبرد، اما حقیقت ولایت چیست، حقیقت بهشت چیست، حقیقت جهنم چیست، نه فلسفه ادعا دارد نه فیلسوف مدعی آن است. ولی اون چه که مشکل هست با فلسفه حل میشود، یعنی در برابر ملاحده که میگوین نیست، یک لیستی از نیست تنظیم میکنن، میگن معاذ الله نه خدایی هست و نه قیامت، نه مبدعی است و نه وحی است نه رسالت. فلسفه خوب میتواند در برابر این حرفای الهادی بیستد و ثابت کند که اینا هستند. ولی اگر این مسائل برهانی و مسائل عقلی به کنار برود، اونگاه در توجیه روایات انسان میبینید مبتلا به چه مثلا لغزش ها میشه. بزرگترین فلسفی فیلسوف الهی در بین حکما اسلام، خب یا از بزرگترین، مرحوم شیخ اسکهان و عظمت او اعتراف دارم، ولی ایشون یه فرمایشی دارن در بسیار از نوشته ها مخصوصا در تعلیقات، که این فرمایش تعلیقات رو هم مرحوم سید حیدر آموری در نسل و نصوص نقل کرده هم مرحوم صدر متعلقین. در تعلیقات صفحه 34 یه فرمایشی دارن که این فرمایشون رو مرحوم صدر متعلقین در جلد اول اسفار صفحه 391 رو نقل کرده و مرحوم سید حیدر آموری در مقدمات نسل و نصوص صفحه 480 رو نقل کرده. اون فرمایش این است که لما کان الانسانو لا یمکنه ان یدرک حقیقت الاشیا لا سیم البساط منها بل انما یدرک لازما من لوازمه او خاصه من خواصه. چون انسان دسترسی به کنه اشیا ندارد مخصوصا به بساطه، یه مقدمه. و کان الاولو سبحانه و تعالی ابسط الاشیا، بسیطترین اشیاست، پس کان غایت ما یمکنه ان یدرک من حقیقت حاضر لازم هو وجوب الوجود، فقط میفهمد که الله واجب الوجود است. از هو اخص لوازمه، اما کنه این ذات چیست دسترسی ندارد. در همین صفحه 34 دارد که الوقوف على حقائق الاشیاء لیس فی قدرت البشر و نحن لا نعرف من الاشیاء الا الخواص و اللوازم و الاغراض و لا نعرف الفصول المقومه لكل واحد منها، که اینو ملازم فرمود. این فرمایشو مرحوم آخوند در جلد اول اسفار صفحه 391 نقل کرد و مرحوم سید حیدر در صفحه در نسل نصوص مقدمات شرف اصول صفحه 480 ذکر کرد. یه عبارت مفصلی است، تقریبا یه عبارت یک صفحه از صفحات تعلیقات. تعلیقات هم تعلیق بر کتاب نیست، تعلیق بر فلسفه است و یه مقدارش هم تعلیقات است بر کتاب خودش، نظیر تعلیقاتی که فارابی دارد. تعلیقات بر هومبو علی یه مقدار تعلیقات بر فلسفه است، نه بر کتاب مشخص، حاشیه کتاب نیست. یه مقدار زیادش مربوط به فرمایش خودش است. داد قولهو، این قولهو حرف خودش در شفاست. قولهو کذا او رو معنا میکند یا نقد دارد یا بیان دارد. این قولهو عبارت مرحوم شیخ است در شفا، که این بر فرمایش شفای خود تعلیق دارد، در حقیقت تعلیقات بر کتاب شفای خودشون خواهد. اما مسئله این که برهان راه دارد در معارف الهی برای آن است که در جوامع روایی گذشته از این که احتجاجات با براهین فراوان هست، مرحوم صدور رضوان لاله این حدیث شریف را در کتاب توحید باب و رد علی السنویت و زنادقه صفحه 245 حدیث اول که حدیث مبسوطی است، صفحه 245 کتاب شریف توحید، این چنین آمده: وقتی برهان قام کرد قال السائل فما هو، قال ابو عبدالله علیه السلام هو الرب و هو المعبود و هو الله. اونگاه فهمود ولیس قولی الله اثبات هذه الحروف الف لام ها، ولکنی ارجع الى معنا هو شیء خالق الاشیاء و صانعها که وقعت علیه هذه الحروف و هو المعنى الذي يسمى به الله و الرحمن و الرحیم و العزیز و اشباه ذلک من اسماهی و هو المعبود جل و عز. این فرمایش حضرت. قال السائل فإنا لم نجد موهوما الا مخلوقا. خب اگر همین معانی است که به ذهن ما آمده، این که مخلوق است، این که الله نیست. قال ابو عبدالله علیه السلام لو کان ذلک کما تقولو لکان توحیدو انا مرتفعا. خب اگر ما با مفاهیم کار نداشته باشیم، ما با استدلال ذهنی کار نداشته باشیم، پس توحید از ما مرتفع است، ما چی رو بشناسیم خدا رو؟ لکان توحیدو انا مرتفعا لانا لم نکلف ان نعتقد غیر موهوم. ما که مکلف نشدیم به چیزی که درک نکردیم معتقد باشیم، که ما مکلفیم به چیزی که درک میکنیم معتقدیم. درک ما را هم که شما میگی مخلوق است، این درک ما گرچه صورت ذهنی است ولی حاکی اون حقیقت است. البته خود ما مخلوقیم، اون درک ما مخلوق است، اون درک ما هم وجود منشآت نفس ماست. ولکن نقول، ما میگیم موهوم دو قسم است: کل موهوم بالحواس مدرکون فما کل موهوم بالحواس مدرکون فما توجده الحواس و تمثله فهو مخلوق ولا بد من اثبات ثانی. ما میگیم هر چه که موهوم است و مفهوم است و مدرک است مخلوق است و خالقی دارد. این معنای رو که ما در ذهن تصویر میکنیم، این معنا حاکی از ذات اقدس اله است. و اگر شما بخواهید بگویید به اینکه ما راهی برای شناخت خدا نداریم مگر ادله و براهین و مفاهیم و اینها مخلوقن، پس لازمش نیست که لکان توحید و نامرتفع ولا بد من اثبات صانع الاشیاء خارج من الجهتین المذمومتین. ما از نفی باید نجات پیدا کنیم، بگوییم الله هست، این یک. و از تشبیه باید نجات پیدا کنیم، بگوییم خدا لیسه کمثلیشه، این دو. از این دو جهت مضمون باید نجات پیدا کنیم. لابد من اثبات صانع الاشیاء خارج من الجهتین المذمومتین احداهما النفی اذ کان النفی و الابطال و العدم و الجهت الثانیه التشبیه اذ کان التشبیه من صفت المخلوق ظاهر ترکیب و تألیف فلم یکن بد من اثبات صانع چرا لوجود المصنوعین و الاضطرار منهم الیه و الاضطرار منهم الیه اثبت انهم مصنوعون و ان صانعهم غیرهم و لیس مثلهم از کان مثلهم شبیهن به انفی ظاهر ترکیب و تعلیف و فی ما یجد علیه من حدوثهم بعدن لم یکونون و تنقلهم من صغر الى کبر و سواد الى بیاض و قوه الى ضعف و احوال موجوده که لا حاجت لنا الى تفسیر حال ثبات و وجوده. قال السائل فقط حددته از اثبت وجوده، او رو محدود کردید که. قال ابو عبد الله السلام لم احده، من او رو محدود نکردم، لکن اثبتته. چرا؟ برای اینکه گفتم نفی نیست، بین نفی و اثباتم که فاصله نیست، پس وقتی که نفی باطل شد اثبات حق است. ولیکن اثبت تو از لم یکن بین الاثبات و نفی منزله. این استدلال به امتناع ارتفاع نقیزین است، فهمون چون رفع نقیزین محال است. نفی و اثباتم که ثالثی ندارن، که نه نفی باشد نه اثبات باشد، اون که اون ثالث باشد، چون ارتفاع نقیزین محال است، وقتی نفی محال شد اثبات حق است. خب این طرز تفکری است که اگر شما همین را تطبیق کنید با کتابای عقلی، با یک از مسائل میشه یک فصل اسفار یا یک فصل شفا. استدلال به امتناع ارتفاع نقیزین هست، استدلال به اینکه بین وجود و عدم واسطه نیست، استدلال به اینکه نفی محال است، استدلال به اینکه اگر نفی محال شد پس اثبات حق است، استدلال به این که ما با مفاهیم کار داریم، مفاهیم حاکی حق است و اگر ما با مفاهیم نتوانیم بشناسیم لکان. اون راه تهذیب نفس و تصفیه قلب را امضا میکنن و اون را بزرگ میشمارن، راه عرف برهان را هم همچنان محکم حفظ میکنن که این سرپلی باشد انسان را به اون مقام برسانم. حالا به تتمه بحث قلب برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اون چه که در فصل سوم مصباح الانس آمده که نه بچه ذکر کردن تقریبا دو سه صفحه است، اشارش به همین بحث ها برمیگردد. همون اوائل مصباح الانس فصل سوم همین است که برهان راهی ندارد. فرمود به این که
او اصلا برهان، او میگه ما با برهان به چیزی نمیرسیم، ایشان میگن که ما با برهان به اصل ذات نمیرسیم. ایشان خلع برهان نمیکنن، هم اونجا خلع برهان میکنن،
نه اصل ذات رو عرفان هم نمیرسد. در کنه اشیا را اگر ما از راه قلب برسیم به کنه اشیا پی ببریم، ولی عقلم به طبع او خیلی چیز میفهمد، و اگر ما از راه تهذیب نفس و قلب پیش نریم همه میگن به این که ما با کنه شی پی نبریم، برای این که شی وجود خارجی که به ذهن نمیاد، ما هم که با مفاهیم سر و کار داریم، با ماهیت مفاهیم سر و کار داریم. و اما این وقتی انسان برهان را در قبال عرفان میگذارد میبیند که یک کمبودی دارد، اما اگر این را در برابر شبهات ملاحده قرار بدهد میبیند به این که کفا به ذالک فضل که بتواند همه اون شبهات حل کنند. خب خلاصه این شد که راه عقل تصدیق است و تصور. تصدیق برای رسیدن به مسائل نظری است و نظری وقتی به بسیط منتهی شد بسیط قابل ادراک نیست مگر لوازم. تصور هم همینطور است. اضافه مود بل اقوال و شارحتو لابد و ان یکون اجزاؤها معلومتن قبلها. قول شارح که معرف و قول شارح نامیده می شود، قبل از اینکه ما مرسوم رو بشناسیم باید اجزای رسم را، و همچنین قبل از اینکه محدود رو بشناسیم باید اجزای حد رو بشناسیم. اگر محدود مرکب است باید اول حدش رو بشناسیم. باید بل کلامو فیها، یعنی در اون اجزا کل کلامه فی الاول. اگر اون اجزا مرکب بود باید همونطوری که ما مرکب را بعد از بسیط میشناسیم، اون اجزا چون مرکبن باید که اون اجزا را بعد از بساطشون بشناسیم. و این کان مبسوطن بسیطن لا جز اله، اگر اون محدود بسیط بود و جز نداشت، لا جز الهو فل عقل مثل جنس و فصل و لا فل خارج مثل ماده و صورت و نظایر اون، فلا یمکن تعریفه الا باللوازم البینه. پس سرمایه برهان همه اون تصدیق است و تصور. قول شارع است برای شناخت مفردات تصورات، تصدیق است برای شناخت قضایا و مسائل تصدیقی. و مشکل هر دو این است که ما تا به مرز لوازم میرسیم و اونجا متوقف میشویم. فالحقائق علی حالها مجهولتون. بنابراین فمتا توجه العقل و نظری و الی معرفتها، اگر عقل نظری به سراغ معرفت حقائق حرکت کرد بدون تهذیب، در پرتو قلب حرکت نکرد، خود امام شد، امام حواس شد، این تا حد لوازم میرسد. ولی اگر معموم شد و امام او قلب بود، قلب با مشاهده جلو افتاد و عقل جزء امت قلب شد، به قلب اقتدا کرد، خیلی از حقایق را بهتر درک میکنه. فمتا توجه العقل و نظریو الى معرفت اون حقایق من غیر تطهیر المحل من الرویون، چون تعلقات به عالم طبیعت رین است که کلا بل ران علا قلوب هم ماکان یکسبون، یعنی اون کاری که کردن رین شد، غبار و چرک شد. من الرویون الحاجبت ایاها، که این رویون حاجب است اون قلوب را، اون حقایق را حاجب است ان ادراکها، نمی گذارد که اون حقایق درک بشوند.
ایاها نباید باشد،
ایاها چون ادراکها، اینا ضمیر به مفعول برمیگردد.
الحاجبه اون رویون، اون عقل
اون حقایق را محجوب است، یعنی رو حقایق پرده می گذارد، نمی گذارد ادراک بکند اون حقایق. اینجا هم اضافه به مفعول است، یعنی حاجب است این عقل را از مشاهده اون حقایق، ان ادراک اون حقایق کماهیه، اون طوری که هستن، نه با درک لوازم. فمتا توجه العقل النظریو الى معرفت اون حقایق من غیر تطهیر المحل من الرویون الحاجبت ایاهو، یعنی اون محل را، یا ایاها یعنی روی اون پرده می گذارد و نمی گذارد که این محل که عقل است اون حقایق را بفهمد، کماهیه اون طوری که هست، یقع او این عقل فی تیه الهیره و بیداء الظلمه و یخ بتو خبت او خبتت عشوا. عشوا اون ناقه کور است که نمی داند علا غیر بصیرتن حرکت میکند. یک مسئله هست، یخ به تو خبت عشوا، یعنی ینقلب علا غیر بصیرتن، یک مسئله است. و اکثر من اخذت الفتانت و بیده، بزرگترین کسانی که و بیشترین کسانی که فتانت و زیرکی دستش گرفته، و اکثر من اخذت الفتانت و بیده و ادرک المعقولات من وراء الحجاب، معقولات را از وراء حجاب برهان درک کرده است، لغایت زکائه و قوت الفتنه، چون هوشمندیش زیاد بود، فتانت او زیاد بود، بالاخره پشت پرده توانست خیلی از اسرار ببیند، و قوت الفتنه من الحکما، این زعم انه ادرکها علی ما هی علی، گمان کرد که حقایق را علی ما هی علی ادراک کرده، اما ولما تنبه فی آخر عمرهی اعترف بالعجز والقصور. نمونش جریان ابو علی است، کما قال ابو علی رحمه الله عند وفاته ان نفسه، از نفس خود خبر داد، گفت یموتو و لیس له حاصلو سوا علمه انه ما علم، از نفس خود خبر داد، گفت که می میرد و نمی فهمد، فقط فهمید که نفهمید. یموتو و لیس له حاصلو سوا علمه انه ما علم. و قال ایزن اعتصام الورا، یعنی ما سوا به مغفرتک به آموردش تو معتصمم، عجز الواصفون عن صفتک تو علینا فاننا بشرون ما عرفناک حق معرفتک. که این در بحث قبل هم ملاحظه بوده که مرحوم آقا علی حکیم میگوید که ما ممکن است این را مرفوع بخوانیم، و
بگو ما عرفنا که حق و معرفتک، یعنی حق معرفتی تو همینی که ما شناختیم که تو قابل شناخت نیستی. و قرآن کریم هم منکرین معاد را، منکرین وحی و رسالت را این چنین رحم میکند که اینا و ما قدر الله حق قدره، اینا اون طوری که باید خدا را بشناسن نشناختن. معلوم میشود اون مقداری که مقدور انسان هاست، مکلف انسان هاست، میشود شناخت. و قال الامام الرازی نهایت ادراک العقول اقال، این متکلم اونم حکیم، خلاصه یا از راه حکمت یا از راه کلام، اونایی که میخوان به نظر برسن این چنین است، از راه نظر بخوان به حقایق راه پیدا کنن، سرانجام این اعتراف رو دارن. نهایت ادراک العقول اقال، پاش بسته است. و غایت سعی العالمین زلال، همه هم تلاش و کوشش بکنن به زلالت میفتن. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوا ان جمعنا فیه قیله و قالو، ما اون محصول عمرمان این چنین گفته شد، اون چنون گفتن و امثال زاده. البته این فرمایش که الان قیصری میفرمان حقش این بود که این در تحریر محل نزاع داخل بشود، که ما که اندران بحث میکنیم در طریق المعرفه، معروفمون چیست؟ مقام منظور مقام ذات نیست، برای که مقام ذات احدی براه ندارد. نباید اگر برهان به مقام ذات راه پیدا نکرد کسی علیه برهان سخن بگوید که برهان ناتمام است، برای که نمیتواند ذات را بشناساند. ما این که از محل بحث خواهیم. بله؟ خود بارید در چیز داره، در همون اشارات دارد به اینکه این حکمت های بحثی مشکل رو حل نمی کند، حکمت متعالی و حکمت ذوقی می خواد. این حکمت ذوقی خب البته بله، غرض این که از اون راه ممکن است. این چون خود بو علی شاگرد نمازه، بالاخره چون در اون زندگی نامش میگه به اینکه من مقدار از منطق را پیش استادم خوندم و مسائل مشکل که رسید اون موند، بقیه را خودم حل کردم و سایر مسائل، و هر وقت مسئله برای من مشکل میشد وضو میگرفتم، به جامع شهر میرفتم و نماز میخوندم و مسئله برای من حل میشد. بالاخره این با تجربه یافت که شاگرد نماز دیگه، وسط اینو به صبر و صلاح داد. بله، اما خب باز هم از راه برهان کنه شی رو نمیشه فهمید. خب دیگه خواب مشاهده است، البته رویای صادق مبشر است، مشاهده است دیگه.
آدم اگر فانی در ذات دوست رو دادن میشنسد، فنای در ذات یعنی چی میگه؟
تا یک مرتبه تعین نماشد، مفنی فیه بودن تعین از تعینات است، و انسان که فانی است او مفنی و فیه است، اون تعین از تعینات است، و مقام ذات فوق مقام مفنی و فیه بودن است.
ذات تقسیم بردار است؟
نه، جا تقسیم بردار نیست، تعیون بردار است،
بخش بخش میشه،
نه ظهور بردار است. اون مقداری که خفا دارد مفنی و فی هم نیست، چون مفنی و فی بودن تعیون از تعیونات و ظهور از ظهورات ذات.
اما اگر مجرد شد، متحد با مجرد شد، دیگه مقدار و اندازه و حد و اینها که دیگه نیست.
نه، برای اون مجرد حد نیست، ولی این شخصی که فانی میشد یه موجود محدود است. و اگر ذات در مقام خفای محض بود، فنای در او معنا ندارد، چون فنا همونطوری که صفت فانی هست تعین است برای مفنی فی. پس اگر ذات فوق مقام تعین هست، در اون ذات مفنی و فی بودن همراه ندارد. و اما ذات الهیه فهار فیها جمیع الانبیاء والاولیاء، کما قال صلی الله علیه وسلم ما عرفنا که حق معرفته. هنوز سندی برای این حدیث پیدا نشد. و ما عبدنا که حق عبادته، البته ما عبدنا که حق عبادته در صحیفه سجادیه هست که فرشتگان اعتراف کردن که در همین خطبه اول صحیفه ظاهره که ما عبدنا که حق عبادته، اوائل صحیفه سجادیه است. و قال ابو بکر العجز عن الادراک ادراکم، العجز عن الادراک ادراک، یا به تعبیر سیدنال استاد امام دامزلو فرمود به این که شاید اصلش این باشد که ادراک العجزه ادراکون، می فرمود به این که شاید یه چیزی شنیده متوجه نشته اینطور گفته. چون آخر خود عجز که ادراک کمال نیست، آدم بفهمد که عاجز است کمال است. صرف عجز چه کمال است؟ انسان بفهمد که عاجز است کمال است، و اگر نفهمد که عاجز است خب این کمال نیست. الادراک و عن العجزه ادراکون، این خوب است. یا العجز و عن الادراک ادراکون، که بازگشتش به اینه که انسان بفهمد که نمیفهمد، اون درک ظاهرا زائد است. العجز و عن الادراک ادراکون. و قال آخر، این را در مرحوم بابا رکنالدین بسید بحث عمی سلام الله علیه میدهد که حضرت فرمود به این که قد تحیر تو فیک خوز به یدی یا دلیلن لمن تحیر فیک، من متحیرم دستم رو بگیر، ای کسی که متحیران درباره خودت را راهنمایی میکنی، دلیل متحیرینی. و قال الشیخ لست ادرک من شیئن حقیقته و کیف ادرکه و انتم فیه. او میگوید به این که من نه تنها در مقام ذات راه ندارم، چون فیض شما داخلون فر اشیاء لا بالممازجه، اون هم قابل شناخت نیست، چیزی قابل شناخت نیست. برای اینکه حالا من خواستم مثلا شجر را بشناسم، چون اون وجه شما در شجر است و وجه شما طوریست که داخلون فر اشیاء لا بالممازجه و اون وجه برای من قابل شناخت نیست، پس هیچ که من نمیشناسم. برای اینکه اگر یک شیئی باشد ماورای وجه شما، میشود او را شناخت، اما وقتی وجه شما در درون هر شیئی هست، من چگونه را بشناسم؟ ولست ادرک من شیئن حقیقته، چرا؟ و کیف ادرکه و انتمو فیه، خودت فرمودی داخلون فر اشیاء لا بالممازجه، یعنی نبی تو فرمود، ولی تو فرمود، وصی نبی تو فرمود. این تموم شد. الان در فرمود به این که ما گفتیم برهان کاری از پیش نمی برد، حالا داره ترمیم میکند، نه برهانی نه حکمت هر حکیمی. اگر حکمت حکیم در سایه تهذیب نفس باشد، خیلی کار از او ساخته است. این یک ترمیمی است برای حکمت و فلسفه، این یک. و اینکه گفتیم با عرفان خیلی کار پیش می رود، نه هر عرفان، نه اگه کسی به تیل عرض رسید یا به کشف جنی رسید، به کشف نفسانی رسید، به کشف ملکی رسید، پس نه هر برهان عرفان این کمبود را از دو جهت دارن جبران می کنن. یکی ترمیم برهان است، یکی بالوپری که عرفان گرفت تا در قیچی می کنن. که هر عرفانی به این مسئله که ما گفتیم راه ندارد. بله ممکنه کسی به جایی برسد بگد انیاتی که به کی قبلا تدکل تدفق، یا بتواند به جایی برسد که میوه تابستان در زمستان پیشش حاضر باشد، اما او که بتواند اینچنین بیابد که انسان کامل روح عالم است و کل فرشتگان قوای او هستند که میسور او نیست. این دو مطلب اساسی است که اینجا دارن ذکر میکنم. و انما قید قوله که فرمود به وسیله عقل شناخته نمی شود، عقل کافی نیست برای شناخت، این قول رو مقید کرد به طریق نظرین فکری. چرا؟ برای اینکه اگر عقل در خدمت قلب بود، خیلی از درک های او صحیح هست. خودش امام نباشد، امت قلب باشد، می تواند پیش برود. و این هم که گفت کشف الهی، برای آن است که هر عرفانی طمع نکند که در اینجا راه دارد. لأن القلب اذا تنور به نور الهی، یتنور العقل ایزن به نور قلب، و یتبع القلب، یعنی عقل قلب تبعیت میکند. لأن این عقل قوتون من قوای قلب، فیدرکو این عقل الحقائق را به تبعیه، ادراکن مجردن من التصرف فیها، اون خواسته ها و بافته ها و یافته های قبلی خود را تحمیل نمی کند، تصرفی در اشیا نمی کند، اشیا را علی ما هو و علیه درک می کند، دخل و تصرفی در اشیا نمی کند. ادراکن مجردن من تصرف در اشیا و یسلم این عقل امر خودش را در مسئله ادراک الالله المتصرف بالحقیقه، اوست که کم و زیاد می کند، نه اینکه عقل‌های عادی با باورهای قبلی به سراغ شناخت اشیا می روند. هر کسی هر چیز را طور خودش می شناسد، هر کسی هر عینکی که به چشم می زد اون طور می شناسد، ناقص می بیند، کم می بیند، زیاد می بیند، هر کسی با اون خصوصیت های فکری خود به سراغ اشیا می روند دیگه. و اونگاه و یسلم امره الالله المتصرف بالحقیقه فی کل شیء و یعترفو اعتراف هر اول، همون اعتراف پیشین خود را دارد که ما عرفنا سبحان کلا الولنا، این اعتراف فرشتگان است که پیشینان داشتن و هم دارد. اعتراف هر اول بقولی سبحان کلا الولنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم. خب پس این پروبال دادن به عقل است بعد این که بالو پر شقیچی کرد، الان بالو پر عرفان را قیچی میکند بعد اینکه به او بالو پر داد.
اعتراف به او نبود که، اعتراف به اشتباه بود.
چرا؟ این همون وجود عقلانی است
دیگه. اعتراف اول اگه بگیم درست میشه.
نه همون چیز عقلی است دیگه، وجود عقلی، عقل دیگه،
عقلی انسان،
به انسان دیگه. در حقیقت عقل در اون مرحله این حرف زد. خب مطلب ثانی آن است که هر عرفانی این توان را ندارد که مسئله‌ای که مربوطه به ماست بفهمد. قوله می
خصیصی که ایشون گفتن در مشاهده راه داره، هر کسی با اون خصیصی قبلی خودش مشاهده.
نه دیگه، اگه محل را تطهیر نکرد فرض
در برهان بالاخره این نظریه یا بدیهی یا نظریه، اگه نظریه بود درسته با اون بدیهی بدیهی.
اگر هر کسی مشاهده اش مشوبه است، پس محل را از روی اون حاجبه پاک نکرد. باید محل را
در عقل که این خصوصیت های قبلی رو تحمیل نکنه، این در عرفان راه داره که مثلا یه نفر که مشاهده میکنه.
خب پس محل را از رویون پاک نکرده. خب
اما در برهان که این نیست.
چرا نیست؟
برهان یه مبدأ ضروری بدیهی داره، من امتراش تو
بله، اما این شخصی که
مثلا چیزی خصیصه خودش رو تحمیل کنه برای
این کسی که این راه رو میخواد طی کند با عقاید خاص دارد این سفر رو طی میکند، این عقاید رو که تخلیه نکرد که.
نه برهان که در عقاید نیستش.
نه این عقاید این مبانی رو دارد دیگه، این با این مبانی حالا
نظریه میخواد برسیم به بدیهی.
بله
مبانی ما در اون دخالت داره.
بله خب دیگه این در حقیقت اندیشه دارد حرکت میکند،
اصلا به کلی هیچ اعتبار برای حکم عقل نمیمونه.
چرا؟
اگر بشه این قضیه در اون بدیهی اولی از اعتبار به این نه ساقط.
اون که مسافر است البته اعتماد دارد، دیگری نه اعتماد نمی کند بر عقل این عاقل دیگه. خب مقام ثانی بحث این است که کشف هم اون برد رو ندارد که به این مقام برسد، هر کشفی این قدرت ندارد. قوله منه یعرفو الى آخره، ای من الکشف الالهی یعرفو من لذی زهر علا صورت العالم، با کشف الهی فهمیده می شود چه هستی بر صورت عالم ظاهر شد، که علتی صوری که قبلت لارواح العالم و زمیر و ارواحی آیدون الالعالم. خب چرا کشف را به الهی قید کرد؟ اونجا فرمود چرا عقل را به طریق نظر قید، نظر عقل را به طریق نظر فکری قید کرد برای اون دلیل. اینجا فرمود چرا کشف را به الهی قید کرد، اون کشف الهی برای این. و انما قید الکشف به الهی لیخرج سوریه و الملکیه و الجنیه و کشف الخواطره و الزمائره و امثالها. این گونه از کشف ها مشکل مسئله ما را حل نمی کند. حالا اگر کسی چون در اون صفحه 36 به بعد اونجا تنبیه به عنوان تنبیه فرق بین الهام و وحی رو ذکر کردن، در صفحه 37 اقسام کشف رو ذکر کردن، ملکی کدام است، رحمانی کدام است، نفسانی کدام است، جنی کدام است، کشف سوری کدام است، کشف معنوی کدام است، در صفحه 36 و 37 مبسوطا آمده. فرمود از اون کشف ها ساخته نیست که جهانبینی این چین داشته باشد، آدم را به عنوان روح عالم ببیند و همه فرشتگان را قوای او بنگرد و مانند اون، تا کشف سوری را، کشف ملکی را، کشف جنی را، کشف خواطر و ضمایر را. انسان ممکنه از حال دیگری با خبر باشد اما به این مقام بار ندارد. انسان ممکن است که مظهر عالم غیب باشد، عالم ماف زمائر باشد، چهره دیگران را، اعمال دیگران را، خاطرات دیگران را نگفته و ننوشته بخواند و بداند. این یه مرحله است اما این به این مقام نمیرسد که ببیند همه فرشتگان در پیشگاه انسان کامل ساجد و خاضع هم. فإنها یعنی این اقسام کشف لا تؤتی ذلک را، اون مقام بلند را اعطا نمی کند که برای انسان مشهود بشود که انسان کامل روح عالم است. خب پس اینها چه نقشی دارد؟ این کشف حقایق، کشف ملکی، کشف سوری، این گونه از کشفها، کشفهای صحیح البته، اینها چه نقشی دارد؟ فرمود بل کشف الحقایق الاسماییه و تجلیات صفاتیه، تازه این مراحل بلند نقششون اعداد است. اون کشفها احیانا حاجب هم هست که در اون کشفهای سوری فهم بودن احیانه اینا استدراج است و اونها که اهل سیر سلوکن کمتر به این کشفهای سوری بها میدهن. بل کشف الحقائق الاسماییه و تجلیات صفاتیه تو ادو، این تأنیث هم به لحاظ مضافری هست، تو ادو لغلوب قلبها را آماده میکند، قلبی که امام عقل است، قلب را آماده میکنه لتجلیات ذاتیه. وقتی ذات متجلی شد، تحمل اون تجلی برای آسمان و زمین سخت است چه برای انسان عادی. ثقلت فی السماوات و الارض، اگر اون تجلی آسمان بود که آسمان و زمین بساطش برچیده نمیشد. خدای سبحان وقتی به اون نام تجلی میکند، کل آسمان ها و زمین بساطش جمع میشود. ثقلت فی السماوات، اون تو ادل غروبه لتجلیات ذاتیه، که این تجلیات ذاتی المفنیت لما سواها، ما سوای ذات را فانی میکنه. که وقتی نظیر تجلا ربها للجبل جعله دکا، مشابه اون تجلی در قیام در نفخ صور ظهور میکند، همه موجودات رخت برمیبندن. المفنیت لما سوای اون ذات، الجائلت اون تجلیات ذاتیه، جائلت لجبال الانیات را دکن، جبل انیت هر موجود خارجی را دک و در هم کوبیده میکند. اونگاه فتفنا یعنی اون انیات فانی میشود، فیها در اون تجلیات ذاتی، چه فنایی؟ فنای ممدوح، فنا ان یوجب البقاء الابدی، چون مرحله انتقال دیگر تمام شد، مرحله ارتحال تمام شد. فتتل او، این انیات که به مقام فنا رسیدن، فتتل او به حقیقتها، هم به حقیقت خودش پی میبرد هم به حقیقت غیر خودش. اون وقت است که هم معرفت نفس علی ما هو علی محقق است، هم معرفت جهان علی ما هو علی محقق است. ولی این را دیگر بالحق، نه با خودش، چون خودش خودیتی در کار نیست. وقتی به مقام فنا رسید، اگر شهود است، اگر قلب است، همو علم الله است در مقام نازل. پس این شخصی که فانی شد به علم مفنی و فیه میبیند، با شهود مشهود مفنی و فیه میبیند، حقیقت خود را میبیند بالحق، حقیقت اشیا را میبیند بالحق. و تعلمو، همین ذات فانی شده تعلمو، که ان ذات الالهیت هی التی. والحمد لله رب العالمین.